بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث سوم در مورد شروط العوضین بود. اولین مسئله را که در مورد شروط العوضین بحث کردند مبحث قدرت بر تسلیم بود. یشترط فی العوضین ان یکون مقدور تسلیم. این بحث ضمن سه مسئله تمام شد. شرط دوم در بیع این است که ثمن و مثمن هر دو، هم جنس و هم بهای اون، مقدارش معلوم بوده باشد، معین و معلوم بوده باشد. این بحث هم ضمن دو مسئله اساسش طرح می شود و چند مسئله فروعاتی است که بر اون مترتب میشه. اولین مسئله‌ای که مطرح می شود در مورد ثمن است. جنسی که مورد معامله قرار می گیرد بایستی در هنگام بیع قیمت آن معلوم بشود، معین بشود، دقیقا تعیین بشه. حالا اما به تعیین خارجی ثمن معین بشه و خارجیت هم داشته باشه و شخصیت هم داشته باشه، و یا به نحو کلی هم باشه مقدارش معلوم بشه. این کتاب رو میخرم به این 10 تومن حاضر، میشه معامله به 10 تومن، مقدارش معلوم، شخص 10 تومن. حالا گاهی اوقات اینطور اتفاق میفته، یا میگه نه این کتاب رو میخرم به 10 تومان، 10 تومان کلی، بعدها دست میکنم تو جیبم، اگر فرض کنید 50 تا 10 تومنی دارم هر کدومشو دلم خواست میتونم انتخاب کنم تحویل بدم، چون 1 10 تومن معین رو ثمن قرار ندادم ولی مقدار معینی. نمیگم 10 تومن یا 9 تومن، نه 10 تومن دقیقا معین. پس یشترطو در صحت بی که مقدار و اندازه ثمن معین بوده باشه. اگر رفتم قالی رو خریدم، میگم خریدم اون قالی رو، اونم گفت فروختم، قیمتش چند شد؟ حالا بین 2000 تومن و 2200 تومن بعد با هم در میریم. نه، این معامله باطله، این معامله صحیح نیست. و یکی از مصادیقش که بالمناسبه مطرح شده در اصل مسئله، شیخ بحث مفصلی نداره، مسئله کم و بیش دلیلش روشنه، بلا خلاف و اجماع داریم در مسئله، حدیث نفی قرار هم در اینجا وقتی که بی سمنش معذور باشه این از مصداق قراری یکی از مثالهاش این مورده. کسی میاد میگه آقا این قالی رو میفروشی؟ فروشنده قالیه، یه نفر آدمی میاد قالی رو بخره، میگه یه چند، تو خودت خریدار متخصص قالی هستی، ما با تو تعارف نداریم، من قالی رو به شما فروختم، بردار برو، مال شما، ملک شما، فروختم به شما، به هر اندازه خودت قیمت کردی، ببر تو خونت پهن کن قشنگ، ببین بالا پایین هر چقدر قیمت کردی من حاضرم. بسیار، اینو میگن معامله به ثمنی که بعداً مشتری تعیین کند. آیا این معامله درست یا درست نیست؟ این الان در هنگام معامله ثمن تعیین نشد، بله بعداً میره مشتری میگه، حساب میکنه، این قالی رو قیمت گذاری میکنه، 10,000 تومن، 20,000 تومن، 30,000 تومن قیمت روش میذاره، اون وقت معین میشه. اما الان در هنگام بی معین نشده، میشه ثمن غیر معین. طبق این عامی که گفتیم این معامله فاسد. البته یه راهی داره، راهش این است که بایه به خریدار بگه آقا من به تو وکالت میدم بری قیمت بگذاری، به هر قیمتی که معین کردی برای خودت بخری، از جانب من وکیل که به خودت بفروشی. بسیار خوب، وکالت باشه چش، بعد میرم قیمت گذاری میکنم، بعد میگم به تو از طرف موکلم قبول کردم برای خودم، اون وقت میشه بی. اما اینی که حالا در حالی که هنوز قیمتش معین نشده این رو بی حساب کنم، فردا بیام بگم آقا این قالی رو بردم قیمت گذاشتم 10,000 تومان، فروشنده میگه بی خود قیمت گذاشتی، من بیش از اینا فکر میکردم. میگه نه دیگه معامله تمومه، معامله کردی به قیمتی که من قیمت بگذارم و منم قیمت گذاشتم 10,000 تومان، دیگه معامله تمومه، بحث نداره. نه، این معامله باطل، چون در هنگام بی قیمتش معین نشده بوده و معامله باطل. یکی از مصادیقشه. احیانا شادم در عرف گاهی چنین اتفاقات معاملات غیر مشروعی بیفت. چیزی که از یک روایت داریم در اینجا، این روایت مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، مورد سوال در این روایت یه همچین مثالیست، جنسیست معامله شده به قیمتی که خریدار بعدن تعیین کند، بعدم اختلاف شده بین بایع و فروشنده، امام جوابی میده، آیا این جواب معناش اینه این معامله باطله یا این جواب معناش اینه این معامله صحیحه؟ چی کارش باید بکنیم؟ این روایت رو چگونه معنا کنیم و چگونه توجیه کنیم؟ روایت رو بهش برسیم بخونیم تا توجیه و بیان بشه. المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرن، شرط است در صحت بیع علم به قدر ثمن، به مقدار ثمن. اینی که گفتن قدرن برای اینکه هر دو شقش رو شامل بشه، چه اون جایی که ثمن معین خارجی باشه چه ثمن کلی فی الذمه باشه، قدرش باید معلوم باشه. حتی اگر ثمن خارجی هم باشه، یه مقدار اسکناس رو توی پاکت گذاشته بگه این قالی رو خریدم به این اسکناس های موجوده توی این پاکت، نه این فایده نداره، باید مقدار اسکناس های موجوده توی پاکت معین بوده باشد. فلو باع به حکم احدهما، بلا فاصله رفتیم سراغ همین مثال مورد بحث، اگر معامله کردن به چه مبلغی؟ مبلغ رو معین نکردن، گفتن هر چقدر شمای خریدار حکم کردی یا هر چقدر شمای فروشنده بعدن حکم کردی، این بطل اجماعا کما عن المختلف و تذکره و اتفاقا کما عن الروزه و حاشیه الفقیه للسلطان و فی السرائر فی مسئله البیع به حکم المشتری ابطاله به ان کل مبیع لم یذکر فیه ثمن فانه باطلون، در سرائر در مسئله بیع به حکم مشتری فرموده باطلون، به این دلیل. به چه دلیل؟ به این که هر مبیعی که ثمن درش معین نشده باشه و ذکر نشده باشه این مبیع باطل است، بلا خلاف بین المسلمین، بلا خلاف بین همه مسلمان ها ادعا میکنه. ولاصل فی ذلک حدیث و نفی الغرر، اساس این بحث هم روایت نهی النبی عن بیع الغرر است، المشهور بین المسلمین، دلیلش هم و یؤیده التعلیل فی روایت حماد بن میسره عن جعفر عن ابیه علیه السلام انه کره ان یشتر الثوب بدینار غیر درهم لانه لا یدری کم دینار من الدرهم. مؤید این مطلب این روایته. روایت یه متنی دارد و یک تعلیل و علتی. متنش اینه، اگر رفتم گفتم آقا این پیراهن را، این کتاب رو میخرم به یک دینار منهای یک درهم، یه دینار میدم که یه درهم پسم بدی، یه همچین معامله الان تو عرف ما رایجه. میگیم آقا اینو میفروشم مثلا به 100 تومن منهای 1 تومن، 100 تومن منهای 10 تومن، امثال این تعبیرات. حالا یا میگیم 90 تومن یا میگیم 100 تومن 5 تومن کم مثلا، این اشکالی نداره فعلا در عرف ما. چرا؟ برای اینکه ارزش تومن 1 تومن 5 تومن 10 تومن 100 تومن همه ارزش هاش مقدارش دقیقا روشن است و معین. در زمان امام علیه السلام یه تومن ناصرالدین شاهی مثلا چیو؟ اون مال عرف شما پولداراست، مال مردم عادی اینجورا نیست. بله. اما در زمان امام علیه السلام که دینار و درهم بود، دینار و درهم مسکوک بود، سکه می شود. در این حال هنوز یک سکه مثلا بین المللی یا بین البلدی همه شهرها همه یه نواخت باشه و دقیق باشه، این چنین نبود، بلکه سکه ها رو چه دینار چه درهم معمولا می آوردن، بررسی می کردن، وزن می کردن. گاهی وزن درهم ها کمتر بود، گاهی وزن درهم ها بیشتر بود، درهم از نقره بود، دینار از طلا بود، اما گاهی وزنشون یه مقدار کم و زیاد داشت، سکه ها کم و زیاد داشت، ولذا طبعا قیمتش فرق می کرد. یه وقت می دیدید در مقابل یک درهم، مثلا در مقابل یک دینار 10 درهم قرار می گیره، یه وقت در مقابل یک دینار 12 درهم قرار می گرفت، 9 درهم قرار می گرفت، درهم ها مختلف می شود. این اختلاف درهم باعث شد که امام می فرماید آقا اگر معامله کردی، گفتی این کتاب رو می خرم مثلا به این دینار، منهای 1 درهم، درهم شو باید معین کنی کدوم منهای 1 درهم، کدوم درهم رو پست می ده. اون درهم اگر معین بشود درسته، اما همینطور بگی منهای 1 درهم، کم دینار من درهم یا کم درهم من دینار، دو تا روایت داریم، دو تعبیر مختلف هم درش داره. این نسبت بین این دینار و اون درهمی که میخواد ازش کسر بشه دقیقا چه اندازه است؟ 1/10، 1/11، 1/12، چه اندازه میخواد کم بشه نمیدونی، از این جهت معامله باطله. فرموده زشت شمرد یا باطل شمرد یا ناخوشایند شمرد این که کسی پارچه‌ای رو بخرد به دینار به استثناء 1 درهم. چرا تعلیل آورد؟ روایت موردش یه مسئله است، ولی ما از این تعلیلش حکم عمومی استفاده می کنیم. لأنه لا یدری کم دینار من درهم، نسبت اون دینار با درهم چه اندازه است نمی داند، چون نمیداند معامله باطله. لکن مخالف با این کلی که فل جمله روشن است و مورد کنه اتفاق نظرم هست، یه روایته، لکن فی صحیح رفاعت نخاس، رفاعی که برد فروش بود. توی این عبارت های مکاسب 2-3 جا اون دیروز در بحث دیروز قشنگ نخاسش رو نونخو از هم جدا نوشته بود و روشن، این جاها که رسیده نحاسش کرده، نحسش کرده و نحاس. دو پایین تر که رسیده اصلا یه نقطهش کرده، اینجا مثل 2 نقطه کنار هم چسبیده شده، پایین تر یه نقطهش کرده و نحاسش کرده. صحیحش همون نحاس، البته نحاس هم یعنی مسفروش دیگه، ولی اینجا رفاعی نحاسه، از مورد سوالش هم پیداست. در صحیح رفاعی ما ظاهر المنافات، چیزی که منافاتی با این مطلب داره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت ساومت رجلا به جاریت لهو فباعنیها به حکم، گفتگو کردم با یک مردی در مورد کنیزی که داشت، اونم گفت فروختم به تو به هر قیمتی که خودت معین کنی به حکم تو. خب من خودم متخصص برده و قیمت گذاری هستم، او دیگه نخواست برای ما قیمت بگذاره، گفت فروختم به هر قیمتی که خودت بگذاری. فقبضت هامه، منم بلافاصله جاریه رو تحویل گرفتم و آوردم خونه، بعدم 1000 درهم فراش فرستادم. فقلت له هذه 1000 درهم حکمی علیه ان تقبلها، حکم من بر تو این است که این 1000 درهم رو قبول کنی به عنوان قیمت جاری. فعبا ان یقبلها منی، قبول نکرد، گفت نبا ما گفتیم به حکم تو، ولی خیال میکنیم تو خوش انصاف مثلا اینو 2000-3000 درهم قیمت میکنی، فکر نمیکنیم 1000 درهم به 1000 درهم بر ما صرف نمیکنه. وقت این وسط هم ما به محض این که اوردی بوده میوش خونه نذاشتیم شب بگذره، کنتو مسسته ها قبلن ابعث الی به 1000 درهم، هنوز پولشو براش نفرستاده، باش هم بسترم شده بودم. فقال چیکار کنیم حالا در اینجا، معامله درست یا باطل؟ خب قاعده اقتضا میکند امام بفرم معامله باطله، از اول قیمتش معین نشده، کنیزم مال فروشنده است، زودم تحویلش بده. بعد نسبت به محسوسهاش چیکار کنم؟ خب باید گفت مثلا مقبوض به عقد فاسد نسبت به منافع مستوفاتش، اون بحثایی که پارسال با اون طول تفصیلش خوندیم، نسبت به منافع مستوفاتش زمان داره، باید ادای زمان بکنی، باید قیمتش رو بدی، باید به اصطلاح عرشش رو بدی یا هر چیز دیگه برش مترتب میشه. ولی امام اینجور جواب نداد. امام چی فرمود؟ فقال ارا ان تقوم الجاریه بقیمتا عادله، درست قیمت گذاری کن، انصاف بده، قیمت درست حسابی عادله براش بگذار. فان کان قیمتها اکثر مما بعثتها الی، اگر این دفعه که قیمت کردی 1500 درهم قیمت کردی مثلا، کان علیک ان ترد ما نقص من القیمه، اون کمبودش هم براش بفرسی، 500 درهمش رو براش بفرسی. و ان کان قیمتها اقل مما بعثت الی، اما اگر این دفعه که آمدی قیمت بگذاری گفتی بابا ما اون وقت تعارف هم کردیم 1000 درهم قیمت گذاشتیم، این 800 درهم بیشتر نمیارزه، فهو والله، نه چیزی نمیتونی ازش پس بگیری، همون 1000 درهم مال اونه. قال قلت له ارأیت ان اصبت بها عیبا، یه مسئله دیگه عنوان کرد، اگر حالا وقتی درش دقت کردم دیدم این عمه معیوبه، خیار عیب دارم، مورد عیب هست، چه کار میتونم بکنم؟ بعد ان مسستها، بعد از اینکه باش تماس گرفتم، امام فرمود چون مس کردی تصرف کردی، در مورد خیار عیب اگر بعد از تصرف باشه دیگه قابل رد نیست، نمیتونی برگردونی، بایستی عرش بگیری. قال لیس علیک ان تردها علیه، دیگه نمیتونی رد کنی، ولک ان تأخذ قیمت ما بین صحت و عیب، فقط میتوانی عرش بگیری. این روایت، این روایت اشکالی که داره برای ما این است که داره این معامله رو یه جوری تصحیحش میکنه، چیزی که از حالا قیمتش عادله بگذار مثلا، چیکارش کنیم؟ در حالی که طبق قاعده معامله بایستی به کلی باطل باشه. شیخ میفرماد این روایت رفاعی نخاس، خواه نخواه ما باید یه تصرفی درش بکنیم، چه بگیم این معامله صحیحه چه بگیم باطله، این روایت با هیچ کدومش نمیسازه، با هر دو قول اختلاف داره و با هیچ یک از دو مبنا سازش نداره، ناچار باید این روایت را یه توجیهی براش بکنی. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه بخوای بگی معامله صحیح بوده، خب حکمش هم 1000 درهم بوده دیگه، چرا یا ابن رسول بهش دستور میدی دو مرتبه قیمت کن و بلکه زیادتر براش بفرسی؟ اگه معامله صحیح بوده، اونم بعد گفت به تو که به حکمش، اونم اومد گفت حکم من 1000 درهم، تموم شد دیگه، شما جواب بده آقا معامله تمام شده است دیگه، حالا یه چیزی دو مرتبه قیمت کن و اضافه بده و اگر کمتر شد نمیتونی پس بگیری و امثال اینا دیگه در چیز مطرح میکنی. پس میبینیم نه، خود این جواب با صحت معامله هم نمیسازه، بله با بطلان هم نمیسازه. اگر معامله هم باطله، باید او گفت وقتی پس بده فوری باید پس بده، باید بلا فاصله تحویل بهش بده به صاحب اولیش. چرا دو مرتبه قیمت گذاری کن؟ چرا دو مرتبه یه همچین دستگاهی درست میکنه امام براش؟ پس با هر دو طرف نمیسازه، نه با قول به صحت میسازه و نه با قول به فساد. باید این روایت رو توجیهش کنی. توجیهش چجوری کنی؟ توجیهش این که امام حساب کرد یه معامله فاسدی واقع شد، اما در این حال بعد از معامله یه جریانات گنده گنده انجام پذیرفته، احیانا این کنیز الان ام ولد شد دیگه نمیشه پسش داد، حالا یه غلطی کردن اما باید یه جوری حلش کرد، یه نزاعی پیدا شد و باید حلش کرد. امام در حقیقت راهنمایی میکنه حل نزاعی را که روی یک معامله فاسد واقع شده، و اون این که گفت به تو که به حکمه، معلوم میشه که این میخواد بفروشه بالاخره، ولی اون معامله اون وقت واقع نشد، فاسده، حالا هم به 1000 درهم تو راضی نشده، میگه پسم بده، اما در این حال آدمیست که جنسش در معرض فروشه، میخواد بفروشه، یه خورده قیمتو بالا ببری راضی میشه. امام میگه حالا که تو این کنیزو گرفتی، معامله هم از اول درست واقع نشد، محکم هم نمیتونی در مقابلش بیستی، ولی یه کاری بکن بالاخره این قضیه سرتش هم بیاد، یه پول بیشتری بهش بده تا اون راضی بشه و قضیه خلاص بشه، حالا که این کنیز رو باش مس کردی و بچه دار احیانا شده باشه و گرفتاری های دیگه، دیگه این پس بر نگرده قضیه. به این وسیله امام میخواد معامله رو به اصطلاح یه جایی پاشو نگه داره، نه اینکه بگه از اول معامله صحیح بوده. بعد میمونیم تازه تو قضیه عیبش. اگر اینجور قضیه عرشش چی میشه؟ پس باید حالا بالاخره ترازی کنن روی قیمتی، نه اینکه لکه ما بین صحت و عیب. بازم کاملا روایت رو نمیشه سر و تش رو با هم دیگه جور کرد. لکن التعویل فیها متعین، تعویل در این روایت مسلم، باید یه کاریش بکنه. لمنافات ظاهرها لصحت البیع و فساده، هم با صحت بیع منافات دارد هم با فساد. فلا یتوهم جواز و تمسک بها لصحت حاضر. خیال نکنید میتونید به این روایت تمسک کنید و بگید چنین معامله درسته. نه، درست نیست. چرا؟ از لوکان صحیح هم، اگر این معامله درست بود معنا نداشت که امام بفرماید دو مرتبه شما بیا و شروع کن قیمت گذاری کردن. لم یکن معنا لوجوب قیمت مثلها بعد تحقق البیع به ثمن خاص. ثمن خاصشون به حکمک بود، حکمش هم که ادا کرد، گفت 1000 درهم، دیگه چرا قیمت گذاری کنم؟ نه، اگر بگید فاسد معامله، یه تعویلات بیشتری میخواد. نه، هی محتاجتون الى ازید من هازت تعویل بناعن علال قول بالفساد. اگر بگید معامله فاسده، پس چرا امام نگفت جنسو پسش بده؟ باید بیایم اینجور تعویل کنیم. بن یراد من قولهی باعنیها، بگیم مقصودش از اون باعنیهای اول این است که نه همون وقت به من نفروخ، بلکه به من وکالت داد برم قیمت بگذارم بعد خودم برای خودم بخرم. با انیها به حکمی معناش اینه قطع کرد گفتگو را، مساومه یعنی چونه زدن وقت بی را تمام کرد. الا ان اقومها الا نفسی، به این شکل که خودم قیمت گذاری کنم برای خودم به قیمت عادلش در نظر خودم. حیث و اینکه رفاعه نخاص بوده، اینجا کاملا نونش خش خورده، نخاص بوده و یبی و یشتر رقیق، که خرید و فروش بنده و برده می کرده کاملا قیمتها رو آشنا بوده. فقومها ها رفاعه علا نفسی به 1000 درهم، رفاعه به 1000 درهم قیمت گذاشت برای خودش. اون وقت بعد خودش خرید، خریدش اما معاطاتن یا با انشاء ایجاب وکالتن و قبول اصالتن، بعدن انشاء کرد تا شد معامله درست. فلما مسه ها و بعثت دراهم لم یقبل حل مالک، بعد که باش تماس گرفت و پولو فرستاد برای مالک، مالک قبول نکرد، گفت نه این خیار قبل دارم. خب به عنوان خیار قبل فسخ کرد معامله را. لظهور القبل ظهور قبل له فی البیع، و این که رفاعه خطا گز کرده است در این قسمت قیمتی که گذاشته، یا مثلا از خیار حیوان استفاده کرده. مای اول حیوان با در تا 3 روز در خیار باشه، 3 روز خیار حیوان قول ثبوت خیار الحیوان للبایه بنابر قول به. انشالله در باب خیارات خواهیم دید یکی از خیارات خیار حیوانه، ولی مسلمش این است که مشتری الحیوان بالخیار، آیا بایه هم خیار داره یا نداره مورد اختلافه. علل قول به بگیم بایه هم خیار داره، پس بنابراین بایه به عنوان خیار فسخ معاملش رو فسخ کرده است. خب پس معامله حالا شد فسخ، تا اینجاش درست و مسش هم درست و رفاعه کار حرومی هم نکرده و، اما حالا معامله فسخ شده، میخواد بچه این کنیز رو پس بگیره. امام میفرماید حالا ممکنه کنیز از بچه دار شده باشه، یه جوری بالاخره نگرش دار، قیمت گذاری جدید بکن. و قوله ان کان قیمتها اکثر فعلیک ان ترد نقص چنین و چنان، اما ان یراد بهی لزوم ذالک علیه من باب ارضاء المالک اذا اراد امساک الجاریه. اگر دلت میخواد جاریه رو نگه داری باید بایه رو راضی کنی تا چنده معامله جدیدی واقع بشود. حیث ان المالک لا حاجت له فی الجاریه، پیداست که مالک که نمیخواد این جاریه رو نگه داره، بنابراین اگر چنانچه تو بری پول بیشتر بش بدی از این خیار فسخش استفاده نمی کنه. فیسقط خیاره به بذل تفاوت، اون پول بیشتر رو بش بدی خیار فسخ خودش رو اسقاط می کنه. و اما یا نه جایست که ناچاری نگهداری این جاریه ام ولد شده و اما ان یهمل علا حصول الحبل بعد المس حبلا شده ام ولد شده بعد از اینکه تماس باهاش گرفتی فسارت ام ولد و تعین علیه قیمتها ناچار باید تمام قیمتش رو بدی و او رو نگهداری اضافه سخل بایه ولو اینکه بایه فسخ کنه نمیتونی پسش بدی از مواردی است که ام ولد دیگه ممنوع میشه از برگشتن نمیتونی پس بایه بدی باید قیمتش رو بدی من باب زمان رضایت اون رو میخواد تحصیل کنه در شق اول میخواد رضایت او رو تحصیل کنه اختیارن در توجیه دوم که ام ولد شده باشه رضایتش رو نه بلکه زمان قیمت داره حبلا از چیزهاییست که قیمیه امه حالایی که حبلا شده نه تلفش کرده تلف که شد بایستی قیمتش رو بپردازه به اون خب بله دیگه برای اینکه او راضی نمی اگر بخوای پس بگیر ازش راضی نمیشه
نه یعنی قیمت
اگر بخواد رضایتشو تحصیل بکنه قیمت واقعیش رو که حاصل شد امام فرمود قیمت عادله که بکنی خود به خود راضی میشه اون در شق اول پیش بینی کرد که یه مقدار قیمتش اگر معلوم شد واقعا قیمت عادلش بیشتره این که الان راضی نشده چون قیمت عادله رو بیشتر تصور میکنه معمولا اینطوره اگر بیشتر بهش بدی خود به خود راضی میشه بیشتر نه. این امام دیگه اینو برد روی شق عادیش که این آقایی که در مقام فروشه نمیخواد سه مقابل قیمت بفروشه دو مقابل قیمت بفروشه میخواد قیمت واقعی بهش بده نه به اون قیمت هم راضی بشود رو فرض اول که معامله قابل فسخه بده بهش تا راضی بشه در حقیقت و راضی میشه چنه امام پیشبینی کرده که به این مبلغ بیشتر راضی میشود وقد یهمل یه احتمال سومی بعضی ها داده گفتن احتمالش اینه که مورد حمله روایت این باشه که جاریه الان فوت کرده وجود نداره خب ناچار من باید قیمتش رو بدم دیگه وقد یهمل علی صولت طرف الجاریه ولی شیخ میگه این جور نیست برای اینکه در روایت داره ولیس لک ان تردها معناش اینه که جاریه موجوده و حق نداری پسش بدی و ینافیه قوله فی ما بعد فلیس علیک ان تردها و کیفکان فل حکم به صحت البی به حکم المشتری و انصراف سمن الال قیمت سوقی گل هازه روایه کما حکی ان ظاهر الحدائق ضعیفون در هر حال این روایتی است که باید صدر و ذیلش توجیه بشود عرض کردیم باز این توجیهات قضیه خیار عیبشو حل نمی کنه هنوز توجیهات بیشتری درش نیاز هست اون وقت به یک چنین روایتی خواسته باشیم مثل صاحب حدائق تمسک کنیم بگیم اگر کسی گفت بیع تو که هازل کتاب به حکمک هر قیمتی که خودت روش بذاری معامله درسته چیزی که از منصرف میشه قیمت به قیمت سوقیه به قیمت عادله بازار نه به این روایت نمیشه چنین مطلبی رو گفت پس حکم به صحت بیع به حکم المشتری بگیم به همین اندازه معامله درست ولی بعدن سمن منصرف میشود به قیمت سوقیه به استناد این روایت کما حکیان ظاهر الحدائق این قول ضعیف و از افومن ما عن الاسکافی من تجویز قول البایع بعت و که به سعر ما بعت میاد فروشنده خریدار میگه آقا این چند میفروشی این برنج رو این گندم را این قالی را میگه آقا هر چقدر به دیگران دادیم به شما بدیم از شما که نمیخوایم گرون بگیریم تا شما موندی کلا سر دیگران نمیگذاریم بالاخره نمیخوایم گرون ولی هر چقدر دیگران دادیم به شما خریدار خواسته باشه به همین حساب بخره این معامله درست نیست معامله نیست حالا داد و ستد میکنند و یه نوع به اصطلاح مال دیگری دست منه مال من دست اونه اینا همه مواردی است که مکرر عرض کردیم این جایی که معامله باطله چه بسا ترازی هست ولی ترازی معامله نمیشه مادام این که ترازی است پول من دست اونه راضی هستم مال او دست من راضی هستم من دارم جنس او رو میخورم او رو داره پول منو میخوره اینجور معامله نشده پس به این شکل معامله باطله اینی که اسکافی فرموده من تجویز قول البایع بعت و که به سعر ما بعت به قیمتی که به دیگران فروختم و یکون للمشتری الخیار معامله درست باشه فقط بعدها اگه فهمیدم خیلی گرونه مشتری خیار فسخ داشته باشه این درست نیست و یرده ان البیع فی نفسه این حرف اسکافی ضعیفه و جوابش هم داده می شود که اگر بیفی نفس قرار باشه فهو و باطلون، خیار فرض داشتن بعدها رفع قرار نمی کنه، فلا یجبره الخیار، خیار او رو جبر نمی کنه، جبران نمی کنه. بله یک مورد داریم که بعضی ها خواستن اینو نقض بگیرن برای مسئله ما، در مورد خیار رؤیت. در مورد خیار رؤیت، مورد خیار رؤیت اینه، سمن فرض کنید حاضر نیست، غائبه، خریدار میگه آقا این قالی رو میفروشی؟ میگه بله. میگه من این قالی رو از تو میخرم در مقابل دو تا قالیچه که تو خونه دارم، دو تا قالیچه مثلا فرض کنید محلیه، چنین و چنانه، زرع و نیمه، با این خصوصیاته و این رو سمنش قرار میدم. فروشنده میگه بسیار خوب، به تو، اونم میگه قبل تو. بعد فروشنده وقتی قالیچه ها رو میبینه میگه نه این نشد، این معامله درست نیست، خیار فسخ دارم و فسخ میکنم. خیار رؤیت یعنی خیاری که این در رؤیت سمن یا مسمن غائب برای شخص خریدار یا فروشنده هست. این از موارد بیع صحیح، بیع صحیحی است که به دنبالش خیار رؤیت هست. این مسئله را بعضیا نقض قرار دادن که پس نیست، ولی بعدن خیار رؤیت داره، پس قراری هم تو کار نیست و کس اینجا تمسک به نفی قرار نکرد. شیخ میفرماید انشالله در جای خودش چند صفحه بعد خواهیم گفت، بعدم در بحث خیارات خواهیم گفت، در مورد خیار رؤیت ولو سمن یا مسمن غائبه ولی فروشنده یا خریدار صاحب اون مال غائب باید صفات اون رو دقیقا بیان کنه، بگه یک جفت قالیچه محلی زرع و نیم به این ابعاد با این خصوصیات، بیت زدگی نداره، رنگش چینینه، فلان، همه خصوصیات چه بک. بعدها وقتی مشتری یا بایه میبینه، طرف اون رو میبینه، اگر دید که نه او گفت زرع و نیم این دستان کمه، صفاتش با اونی که گفته نمیخونه، اون وقت خیار رؤیت داره. پس معامله وقع بر مقدار معلومی، مقدار معلوم اون مقداری است که به وسیله گفتن صاحب مال تعیین می شود و خیار رؤیت در صورت عدم تطبیق صفات گفته شده با جنس موجوده. پس با مسئله ما تفاوت داره، مسئله ما میگه به تو که به سعر ما به، حالا هر چی که به دیگران فروختم، نمیگه چقدر، نمیگه چه اندازه خصوصیاتش رو. و اما بیعی که بعدن درش خیار رؤیت هست، اونجا اوصاف به وسیله صاحب مال باید ذکر شود، فذکر الاوصاف فیه به منزله اشتراط اون اوصاف است که مانع از حصول قرار می شود، کما تقدم عند حکایت قول الاسکافی فی مسئله القدرت علی التسلیم. اونجا هم گفتیم که اونجا ذکر اوصاف رفع قرار میکنه، اما در جایی که اوصاف ذکر نشود رفع قرار تنها به وسیله خیار بعدی برطرف نمیشه، قرار مندفع نمیشود. این مسئله تا به اینجا در مورد علم به قدر ثمن. درست این مسئله را در مورد مسمن هم داریم. خود مبی یه مقدار گندم میخواد معامله بکن، اما نمیدونه چند من، این معامله باطله. ولو مقدار گندم این وسط ریخته، یک صبره گندم، یه کوته گندم این وسط ریخته شده، یه گونی دربسته هست قشنگم دوخته شده، گونیش هم پیداست، یه متر بلندیشه، نیم متر پهناشه، 40 سانت عمقشه، همه اینا هم کاملا معینه، ولی چند من گندم تو اینه؟ 15 من و 1 کیلو، 15 من و نیم، 16 من، نمیدونم، یه مقدار احتمال میدم کم و زیاد. این معامله رو درست نیست. بگه فروختم به تو این گندم موجود حاضر را مثلا به 150 تومن، نه این معامله باطله، بی واقع نمیشه. پس باید چیکار کنه؟ باید قشنگ بی زحمت بذاره رو کول خودش، ببره کنار باسکور، بذاره تو باسکور بکشه، اون وقت معامله کنه. میگه این گندم 15 من و 1 کیلو، هر یک من این قیمت، مجموعش این قیمت، یا هر یک منم نگه بالاخره قیمت مقدارش معین بشه، اون وقت بگه فروختم 150 تومن، این 15 من و نیم رو فروختم 150 تومن. پس باید قدر مبی دقیقا معین بشه. حالا معین شدنش به چی؟ اجناس در عرف فرق میکنه. بعضی اجناسی که با وزن معامله میشه، بعضی از اجناسی با کیل معامله میشه، بعضی از اجناسی که با عدد معامله میشه، اینا هم وابسته به عرفه. یه وقتی تخم مرغ عددی بود، یه وقتی کیلویی معامله میشه، یه وقتی بادنجون عددی معامله میشه، یه وقتی کیلویی معامله، اینا وابسته به عرفه، ولی باید دقت کرد به اون اندازش. متر مثلا در بعضی در پارچه، در زمین، امثال اینا، متر، جریب، هکتار، امثال هر چی که هست، هر چیزی با مقیاس خودش باید سنجیده بشه، مقدارش معین بشود، اون وقت قابل معامله است. و الا تا وقتی که مقدار معین نشه، ولو مشاهدم باشه، ولو خارجان داره میبینه، میبرتش بالا سر یک زمینی، میگه این زمین رو میبینی؟ دور تا دورش هم دیوار کشیده شده، زمین قلفتی چارگوش حاضر معین رو میگم چند متره؟ میگه نمیدونم. یک مقدار متراجش ممکنه 200 متر بالا پایین داشته باشه، این معامله درست نیست. باید این متراجش معین بشه، بعد معامله و بی بشود. ایناست که روایات بسیاری برش داریم. حالا یه تعدادی روایاتش رو مرحوم شیخ اشاره میکنه، اون وقت تا برسیم به فروعی که برش مترتب میشه. مسئلتو العلم به قدر المسمن کسمن شرطون به اجماع علمائنا کما عن التذکره، تذکره فرموده اجماع، و عن القنیه العقد علی المجهول باطلون بلا خلافه، و عن الخلاف ما یباع کیلن فلا یصح بیعه جزافن، چیزایی که قابل کیله نمیشه گزاف و بدون اندازه‌گیری فروخت، و این شوهده ولو این که دیدم بشود اجماع، لا یبا اجماع، و فی السرائر ما یبا و وزنن فلا یبا و کیلن، حتی چیزی که عرفیتش با وزنه نمیشه با کیل فروخ، چیزی که عرفیتش با کیله آیا میشه با وزن فروخ یا نه، مسئلتون که بعد مطرح خواهد شد. پس ما یبا و وزنن، چون وزن ادق از کیله، اونی که وزن داره نمیشود با کیل معامله کرد، در این طرفش مسلم گرفته ایشون. والاصل فی ذالک ما تقدم من النبوی المشهور، اساس این مطلبم روایت نهی النبی عن بیع الغرر است، و اضافه بر اون روایت عامه که همه این موارد رو شامل میشود، در خصوص کیل و وزن اخبار خاصه معتبره ای داریم. من آ از این اخبار صحیحة الحلبی فی رجل اشترا من رجل طعاما عدلا به کیل معلوم، یه کسی رفت در دکان مثلا آرد فروشی، یه گونی آرد در بسته رو ازش خرید، کیلم کرد، تو باسکولم گذاشت، وزنم کرد، دقیق معین شد. بعد که این معامله تمام شد، صاحبش گفت دیگه آرد نمیخوای؟ خریدار گفت چرا؟ گفت اگه میخوای دو تا کیسه دیگه همین اندازه ای داریم، بیا این دو تا کیسه هم به همون قیمتا بردار برو، این دو تا کیسه رو دیگه نکش. گفت این وزنش به همون وزن او، بردار برو. امام میگه این معامله باطله. ثم ان صاحبه قال للمشتری ابتع مني هذا العطل الاخر بغير کیلین، این دومی رو دیگه نمیخواد کیل بکنیم، حوصله‌اش نداریم، سر و صورتمون سفید شد مثلا، اینم فإن فیه مثل ما فی الآخر، به همون اندازه که تو اولی بود در اینم هست، دیگه تفاوتی نداره، مثل ما فی الآخر الذی ابتعته. قال لا یصلح الا بکیلین، این معامله درست نیست مگر اینکه این دومی رو هم دو مرتبه کیل کنن. قال بعد امام فرمود و ما کان من طعام سمیت فیه کیلا فانه لا یصلح مجازفتا هذا مما یکره من بیع الطعام، اون طعام گندمی که درش کیل نام گذاری شده و اسم برده می شود صحیح نیست گزافن فروش بره، این معامله ایست که خوب نیست، این معامله ایست که خوشایند نیست. در این ذیل روایت این جمله واقع شده که یه مقدار اجمال داره، اجمال و ما کان من طعام سمیت فیه کیلا، این یعنی چی؟ این عبارت در مورد گندم، عرفاً گندم رو مثلا مکیل میدونیم. سابقا گندم جز مکیل ها بود، یعنی شاید اگر نمیدونم حالا یادتون بیاد یا نه، تو همین سالهای آخرم در بعضی از شهرها، بعضی از قصبات مرسوم بود. اون وقتی که هنوز این باسکول ها اینقدر زیاد در دسترس مردم نبود، برای کشیدن مثلا گونی های گندم، خب ترازوهای معمولی که کفاف نمیداد، ترازوهای بزرگ هم، ترازوهای بزرگی که سقف آویزون میکردند و اینا، بعضی ها داشتن، همه جا نبود، قپون نبود، امکانات نبود، لذا این بود که گندم رو چیلی میکردن. یعنی مثلا یه پیت داشتن، این یه پیت نشون میداد پنج من گندم میگیره، این پیتو پر میکردن 10 تا 20 تا 50 تا، اینو پر میکردن، کیل میکردن به این شکل. هنوز هم این اصطلاحش در بعضی جا شاد در مازندران این هم همون اصطلاح اینجور چیزا هست. در هر حال گندم کیلی بود. خب گندم جنسیس مکیل، کیل شدنی. امام باید بفرماید لا یصلح بیع الطعام مگر به وسیله کیل. ولی این عبارتی مقدار عوض شده، ما کانت من طعام سمیت فیه کیلا، اون گندمی که درش کیل نام برده شده، لا یسلن یبیعه مجازفتن. این یعنی چی؟ یعنی مثلا گندم دو جور داریم، گندمی که سمیت فیه کیلا یا گندمی که لم یسم فیه کیلا، دو جورش چجورکیه؟ مثلا گندم فرض کنید قم سمیت فیه کیلا، قمیا رسمشون اینطوره، اگر رفتیم مثلا کرمانشاه اونجا رسمشون کیل نیست، اشکال نداره، مقصود امام اینه، وابسته به عرفش میخواد بکنه، محلی که عرفن مکیله اینطور، محلی که عرفن مکیل نیست اونطور. یا نه یه احتمال دیگه، میری پای خرید گندم، چجوری میخری؟ واحدت رو چی قرار میدی؟ میگه این گندم موجود 10 گونی گندم خریدم، اینجا کیل اسم نبردی. اما اگر گفتی 10 رطل، 10 خروار، 10 من کیلی رو نام بردی، اونجا حتما باید کیل بکنی و تحویل بگیری. اینجور مقصوده. این اصلا وقتی مسئله دیگه میشه، از بحث ما خارج میشه، میره سراغ قبض، سراغ این که جنسی رو که به یک عنوانی خرید کردی، وقتی میخوای تحویل بگیری باید به همون عنوان تحویل بگیری. به کیل خرید کردی، به کیل تحویل بگیری، به وزن خرید کردی، به وزن تحویل بگیری، کدام میگیری؟ یه همچین اجمالی در ذیل این روایت هست. و فی روایت الفقیه فلا یسه و بیعه مجازفتن، لا یسلح لا یسه داره. ول ایراد علا دلالت صحیحه بل اجمال، بگیم این صحیحه مجمله یا نصر ظهور داره در امری که مخالف مشهوره، او به اشتمالها علا خلاف المشهور. اینجا موردش میگه فروشنده میگه این گونی قد گونی اول جنس داره، این فروشنده داره مقدارشو بیان میکنه. بعدها همین مسئله رو مطرح خواهیم کرد که اگر فروشنده وزن رو گفت، میشه اعتماد به فروشنده کرد و معامله کرد، درسته. پس این خلاف مشهور است که روایت نگفته تصدیق کن بایه را و تصدیق نکرده بایه را. این اشکال بر صحیحه غیر وجیهه، بخوایم از این نظر رفع کنیم. لأن الظاهر من قوله سمیت فیه کیلا انه یذکر فیه الکیل فهوه کنایتون، یذکر نه اینکه تو ذکر کرده باشی، چیزی که درش کیل نام برده میشه یعنی عرفن با کیل خرید و فروش میشود، کنایتون ان کونهی مکیلن فلعاده. اللهم الا ان یقال ان توصیف طعام به کونهی کذالک، ظاهرش اینه پس دو جور گندم داشته باشیم، یه گندمی که سمیت، یه گندمی که لم یسمه، در حالی که همه گندم ها سمیت فیه کیلا، معنه لیس من الطعام ما لا یکال ولا یوزن، مگر در مورد گندمی که روی سنبله توی زمین خرید و فروش میشه، الا در مثل زرع قائما هنوز به خوشش هست، این اونجا کیل اسم برده نمیشه، ولی جاهای دیگه که همیشه گندم با کیل و وزنه که. پس یبعد ارادت هذا المعنا، که مراد این باشه که سمیت یعنی عرفن مکیل بوده باشه، اون که دو جور نداریم، همه جا عرفن اینطور هست. فتعمل که نه، ممکن است که در بعضی از عرفها مشاهدتا خرید و فروش بشه و کیلی درش نام برده نشه. و اما اشکال دوم که گفتید روایت بایع رو تصدیق نکرده، حکم به عدم تصدیق بایع فمحمول على شرائه. بایع این مسئله رو بعد عنوان خواهیم کرد که مسائل آینده است. اگر آمد گفت بایع که آقا من این گونی گندم کشیدم، ده من گندم توشه، دیگه نمیخواد از سر ترازو بگذاریم، من میتونم به او اعتماد کنم، بردارم ببرم. اگر کشیدم دیدم همون ده من بود، بسیار خوب. اگر کمتر بود خیار فصل دارم. این از همون موارد اوصافی است که بایع میگه، و اگر اختلاف درش پیدا شد خیار فصل دارم. اما یه وقت بایع میاد میگه به این که آقا اینو من کشیدم ده منه، به حساب ده منم میفروشم، دیگه بعدم حوصله پس گرفتن و پس نگرفتن ندارم، همینی که هست میفروشم، ده منه، من میدونم ده منه، ولی من همینی که هست میفروشم، هر چه بادا باد، کم و زیاد شو دیگه قبول ندارم. اگر اینجور گفت چی؟ این معامله درست یا نه؟ این معامله از اول باطل. این معامله یعنی گفتن من مثل نگفتن. من میگم ده تومنه، پاش رو نمیستم، گفتنم مثل نگفتن. پس این میشه قراری، معامله از اول باطل. شیخ میگه ممکنه مورد روایت هم همینطوره، ولو میگه این گونی هم مثل گونی اول گندم داره، اما به عهده نمیگیره کم و زیادش رو، میگه مثل او داره و خیالم راحت. فمحمولون الا شرائهی سوا اون زاد او نقص، بخره چه کم بیاد چه زیاد، خصوصا در موردی که اطمینان به تصدیق بایع پیدا نکند. لا شرائه الا انه القدر المعین الذي اخبر به البایع، نه در اون جایی که بخره به حساب اون مقداری که بایع میگه، که اگر بعدن کم و زیادم در اومد خیار فصل مثلا داشته باشه. فإن هذا، اگر این قسم دوم باشه که بعدن میگیم صحیحه، لا یصدق علیه الجزاء، امام دیگه نمیگفت مجازفتن، اون که مجازفتن نیست که. قال فی التذکره لو اخبره البایع بکیله ثم باعه بذلک الکیل صحیح عندنا، اگر بایع بگه این ده منه، به حساب ده منم بفروشه، صحیح است. و قال فی التحریر لو اعلمه بالکی سباعه به ثمنه، گفت این ده منه، فروختم به 100 تومن، اما سوا اون زاد او نقص لم یجوز، اگر کم و زیادم بیاد به من کاری نیست، نه این معامله درست نیست. و اما نسبت الکراهه، اشکال سومی که تو این روایت حلبی شده این است که یکره، شما میخواید بگید باطله، روایت میگه کراهت داره، کراهت که بطلان نمیرسونه که. شیخ میفهمد این که بطلانش رو ما از لایسه و لایسله فهمیدیم. تو بعضی از نسخه ها لایسله ظهور در بطلان داریم، تو بعضی از نسخه ها لایسه صراحت در بطلان داریم. یکره که تو عبارت واقع شده، این یکره حالا در اصطلاح ما فعلا به معنای کراهت در مقابل حرمت و در مقابل فساده، ولی در زمان ائمه کراهت در اون زمان که گفته میشد به معنای ناخوشایند، ناخوشایند به معنای مطلق، ناخوشایند با بطلانم میسازه، با حرمتم میسازه. و اما نسبت کراهت به این بی فلیس درش ظهور در معنای مصطلح امروزی ما تا معارض واقع بشه با ظهور لایسله و لایسهی که اونا ظهور یا نس در فساده، پس از این نظرم اشکالی تورید نمیشه. این گفتگو درباره روایت اول. وفی الصحیح ان ابن محبوب ان زرعه ان سماعه قال سألته عن شراء الطعام و ما یکال و یوزم شراء بغیر کیل ولا وزن، فقال اما ان تأتی رجلا فی طعام قد کیل او وزن تشتری منه مرابحتن، میری سراغ آدمی در مورد یک گندمی که خودش کیل کرده یا وزن کرده، میگی تو من یک قرون به سود میدم، این ده من گندمی که خودت کشیدی میخرم ازت، فلا بأسه ان اشتریته منه ولم تکله، بحثی نیست که تو بخری و دیگه تو وزن نکنی، کیل نکنی، او لم تزنه اذا اخذه المشتری الاول به کیل او وزن، در صورتی که اونی که به تو میفروشه خودش کیل کرده باشه و خریداری کرده باشه و به تو فروخته باشه. این اذا اخذه المشتری الاول به کیل او وزن، این باز یک مسئله است، اینا جز مسائل آینده یکی یکی مفصل مطرح میشه، الانم توی یک روایت دیگه بهش اشاره خواهیم کرد. ببینید این اندازش اجازه داده شده که اگر من رفتم گندمی رو خریدم، یک کیسه گندم رو وزن کردم، گذاشتم باسکول، دیدم ده منه، خریدم آوردم بفروشم، مشتری آمد سراغ من میگه آقا این گندم چقدر، میگم خودم وزن کردم ده منه، میگه پس دیگه وزن نمیخواد، بسیار خوب خریدم. من دیگه بدون وزن به او میفروشم به اعتبار همون وزنی که خودم کردم و به او دارم اخبار میدم. این معامله صحیح. حالا این مشتری که از من خرید، او دو مرتبه میخواد به یک مشتری سوم بفروشه. آیا میتونه او به همین اندازه قناعت کنه؟ بگه آقا این گندم ده منه، البته من خودم نکشیدم، از کسی خریدم که او کشیده بود و میگفت ده منه. میتونه مشتری سوم بفروشه به این شکل؟ نه، دیگه این براش جایز نیست. این دو مرتبه باید وزن کنی. این معامله سوم حتما باید وزن جدید درش به کار ببره. تکیه کردن بر ذکر وزن فقط یک فاصله میخوره و اون در مورد کسی که خودش وزن کرده، دیگه او بخواد منتقل کنه به دیگری، سامع شنونده به شخص سوم منتقل کنه، متکیه به این بشه، فایده نداره و معامله درست نیست. لذا قید میکنه در صورتی که اون مشتری خودش وزن کرده، حالا بدون وزن به تو میده و فقط ذکر میکنه، اشکالی نداره. بله، اذا اخذه المشتر الاول بکیل نووز و قلت له اندلبی انی اربه که کذا به کذا، و بعدم گفتی که من اینقدر رب بشود و دلالتها اوزه من الاولا، این دلالتش روشن تر. و روایت ابان ان محمد ابن حمران قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشترینا طعاما فزعم صاحبه انه کاله فصدقنا، فروشنده خودش اعتقادش این بود که کیل کرده و وزنش هم میدونه و کیلش هم میدونه و ما هم تصدیقش کردیم و اخذناه به کیله. قال لعبو حسن، امام فرمود این اندازه اشکال نداره. قلتو ایجوز ان ابیهو کمشتریتوهو به غیر کیلن، منم میتونم بدون کیل به دیگری بفروشم؟ قال اما انت فلا تبعهو حتی تکیله، او تو نمیتونی بفروشی تا وقتی کیلش کنی. دلت علی عدم جواز البی به غیر کیلین، مگر در اون صورت اول که اخبره البایه و خود اون بایه مکیم کیل کننده باشه، فمشتری هم تصدیقش بکنه. و همچنین یدل بر مطلب فهوا مفهوم و روایت ابل اتارد و فیها قلت فاخرج الکر والکرین فیقول الرجل اعتنیه به کیلک. کر و کرین به اصطلاح یه مقدار، یه من گندم، یه کر گندم گفته می شد. یه من یا دو من گندم رو میارم جلو، یه کیسه یه منی، یه کیسه دو منی. اون شخص میگه به کیل خودت به من بده، اشکالی نداره، دیگه نمیخواد دو مرتبه کیل کنی. فقال، امام فرمود اذا اعتمنک فلا بأس به، اگر او تو را امین میشماره، تو هم کیل کردی، اونم تو را امین میشماره و تصدیقت میکنه، اشکالی نداره. این روایت مفهومش اینه که اذا لم یعتمنک اشکال داره، اگر اون تو رو امین نمیشماره ولو تو کیل کرده باشی اشکال نداره. بالاتر از این فهواش اینه که اگر امین بشماره و تو کیل نکردی، که واقعا خیانت داری میکنی و میگی کیل کردم، اونم به طریق اولا اشکال نداره، اشکال داره. و مرسلت ابن بکیر ان رجل سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یشتر الجس، یه مقدار جچ میخره، فیکیل بعضه و یأخذ البقیه به غیر کیلین، 5 تا پاکت گچه، یکیشو کیل میکنه، بقیه رو میگه مثل امینه، دیگه کیل نمیخواد. فقال اما ان یأخذ کله به تصدیقه و اما ان یکیله کله. این آقای خریدار آیا اطمینان به کیل فروشنده داره یا نداره؟ اگه اطمینان داره که خب همه‌شو همینطور میگرفت، چرا اولی رو کیل کرد؟ اینی که اولی کیل کرد معناش اینه اطمینان نداره، پس باید همه رو کیل کنه. اینی که یکی رو کیل کنه بقیه رو کیل نکنه فایده نداره. یا همه رو تصدیق میکرد یا همه رو کیل کنه. فان المنع من التبعیض المستفاد منه، این منع از تبعیض، عدم تبعیضش ارشادی است، و الا اگر چنین چارتش اطمینان بکنه یکیشو کیل بکنه ضرر نمیزنه. امام در حقیقت داره راهنمایی میکنه که تو معلومه به او اطمینان نداری. محمول الا انه ان صدقه فلا حاجه الى کلفته کیل البعض، اگر تصدیقش میکنه احتیاجی نبود که بعضیشو کیل کنه، و الا اگر تصدیقش نمیکنه فلا یجزی کیل البعض، یه پاکتو کیل بکنه از کجا دومی مثل این باشه؟ شاید دومی مقدار کم و زیاد داشته باشه. و یحتمل الروای الحمل على استیفاء المبی بعد الاشتراء، این روایت ممکنه مربوط به این بحث ما هم نباشه، مربوط باشه به اون جایی که کسی مثلا یه خروار گچ رو همینطور به عنوان یک خروار خریده، حالا که میخواد تحویل بگیره میگه 5 تا کیسه 20 منی دارم، وردو برو یه کیسهشو میکشه، بقیه رو به حساب این قبض میکنه. مسئله میشه مربوط به قبض، نه مربوط به بی. بیعش رو کلی و رو مقدار یک خروار قرار گرفته باشه. احتمال داره که این روایت محمول باشه بر مورد استیفاء مبی، تحویل گرفتن، قبض کردن مبی بعد از این که اصل معامله تمام شده. و کیفکان ففی مجموع ما ذکر من الاخبار و روایات بسیار دیگری که ذکر نشد، مما فیه ایماء الی المطلب، از حیث این که اصلا ظهور دارد، اون روایات آینده را هم بعدن خیلیشو خواهیم دید که اصلا اصل مطلب این که جنس مکیل باید کیل بشود، این مسلم گرفته شده و مفروغ عن، در این که این حکم مفروغ عن هست، عند السائل و تقریر الامام، هم سائل براش مسلم بوده هم امام اون رو تقریر و امضا کرده است، کمافی روایت چیل ما لا یستطاع عده و غیرها، روایاتی که بعدا میان میشماریم، چیزایی که با شمارش معامله میشه، گردو شمارشیه مثلا، اما یه وقتی که میخوام 20,000 گردو رو خرید و فروش کنم، نشستن دونه 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 اینها رو شمردن کار مشکلیه، میایم کیل درست میکنیم، یه جعبه ای که 100 تا بگیره 100 تا 100 تا اینجوری کی میکشیم. الان در بانک ملی مثلا مرسوم ایام عید که میشه میخوان سکه مردم بدن، خب یک قرونی جزء معتعدادی هاست، وزنی نیست، اما اونجا وقتی شلوغی که میشه یک قرونی ها رو کشمنی تحویل میدن، میکشن و تحویل میدن، یه مرتبه مثلا 5,000 تا یک قرونی رو میکشن یه جا تحویل میدن. آیا این درسته یا نه؟ این که میاد سوال میکنه از امام چنه اصل این مطلب رو مفروض گرفته که بالاخره اینی که شمارش درشه یا وزن درشه باید یه جوری معین بشه، صحبت در این میکنه که معین شدنش به این شکل درسته یا درست نیست. کما فی روایته کیل ما لا یستطاع عده، کیل کردن چیزی که ممکن نیست شمردنش، و امثال این روایات. ما ما ذکر من الشهرت المحققه ول اتفاقات المنقوله، شهرت هم که مسلمه، اتفاق و اجماع هم که نقل شد، کفایتون فی المسئله، اصل مسئله که مسلم باید مقدارش معین بشود، مسئله مشخص و معینه.